بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. جلسه سوم بحث فلسفه فارابی رو آغاز میکنیم. بحث ما در باره مهمترین کتاب فارابی و مقدماتی ترین کتابش بود که احصاء العلوم باشه. ترجمه فارسی این کتاب هم موجوده. در احصاء العلوم گفتیم که فارابی علوم رو در 5 فصل طبقه‌بندی کرده. خلاصه اونها این بود که اولیش علم علوم ادبی بود، بهش میگفت علم لسان، دومیش علم منطق بود، فصل سومش علوم ریاضی بود، فصل چهارمش الهیات و طبیعیات. و قابل توجه که طبیعی و الهی رو تو یک فصل گنجونده. فصل پنجم این کتاب مهمترین فصلشه و اون پرداختن به علم مدنی و فقه و کلام. عنوان فصل پنجم احصاء العلوم که یک فصل بی‌سابقه هست، هم قبل از فارابی هم بعد از فارابی. این ایشون آمده اصطلاحی رو جعل کرده، درست کرده به نام علم مدنی یا فلسفه مدنی، یعنی فلسفه‌ای که به مدینه مربوط است. و توی این فلسفه مدنی ایشون بحث علم اخلاق، تهذیب اخلاق و علم سیاست مدن رو مطرح کرده بدون اینکه اسم این دوتا رو ببره، ولی نکاتی که ذکر میکنه هم اخلاق فردی است، هم ضوابط اجتماعی که به امروز بهش میگیم فلسفه سیاسی. و در کنار این دوتا مسئله علم فقه و علم اخلاق رو مطرح کرده، همه رو با هم آمده ذکر کرده. ما فلسفه مدنی رو جلسه پیش خوندیم، بحث کردیم، فقه رو هم ذکر کردیم. به دلیل اهمیت فقه رو دوباره تکرار میکنم، چون فقه فارابی با فقه پس از فارابی تفاوت بنیادی داره. فقهی که ما میشناسیم یعنی علمی که علم استنباط احکام فرعی عملی، یعنی علمی که به اعتقادات کاری نداره، علمی که فقط به فروع عملی کار داره و استنباط هم هست. مراد از استنباط یعنی این که شارع، دین، پیامبر، خداوند اصولی ارائه کرده و فقیه می آید بر اساس اون اصول تفریع می کند، اصول را بر جزئیاتی تطبیق می کند. پس فقیه نکاتی رو به دین نسبت میدهد که به صراحت در متن دین نیامده، بالالتزام یا به تضمن در متن دین آمده. کار اصلا استنباط یعنی طلب آب کردن، مثل این که انسان چاه میکنه، آب رو از دل خاک بیرون میاره. دین آمده یک ضوابط کلی داده، عالم دینی یا فقیه میاد این ضوابط کلی رو بر این امور جزئی تطبیق میکنه و اونها رو هم به دین نسبت میده. خب این فقهیست که ما میشناسیم و مشهور است. فارابی این فقه را، این بخشی از فقهشه، نه تمام فقهشه، فقه فارابی از فقه مشهور جهان اسلام اوسع است، وسیع تر است. وسعتش به چیه؟ ایشون بخش اعتقادی هم برای فقه قائله، فقط بخش عملی نیست، بخش نظری هم به فقه نسبت میده. میگه فقه دو بخش داره با اصطلاحی که خودش به کار میبره، بخش آرا، بخش افعال. بخش افعال فقه همان است که بعد از فارابی تو زمان ما بهش میگن فقه. بخش آرا فقه مثال میزنه، میگه این که خدا چگونه باید باشد، چه صفاتی باید داشته باشد، جهان چگونه باید باشد، به عبارتی همان که امروز ما به آن علم الهیات، تئولوژی یا علم کلام میگوییم. بنابراین کلامی که فارابی، کلامی که ما میگوییم جزء اول فقه فارابی است. پس فقه فارابی یک ضابطه دارد، علم استنباط است به طور کلی، اما نه استنباطی که منحصر در فروع عملی است، استنباطی که تمام دین را در بر می‌گیرد، چه فروع عملی چه اصول نظری. مثلا اگر به نظر فارابی این یک کار فقیهانه است، بگوییم اراده صفت ذات است یا صفت فعل؟ این رو فقیه، نه عالم عمل دینی، عالم دین میباید بنشینه بگه که صفات ذات چه ویژگی هایی دارن، صفات فعل چه ویژگی هایی دارن، آیا اراده از صفات ذات است یا از صفات فعل است. خب این که عالم حدیث، عالم حادث است یا قدیم است، به حدوث زمانی در تردیدی نیست که به حدوث ذاتی حادث است، اما حدوث زمانی عالم حادث است یا قدیم است؟ بحث برمیگرده به ماده اولا، آیا حادث است یا قدیم است؟ این کار فقیه است که به لحاظ نظری استنباط بکند که من کدام یک را میتوانم به دین نسبت بدهم، حدوث زمانی عالم را یا قدم زمانی عالم را. هاکذا درباره صفات نبی وارد بحث که میشود، این که فرض بکنید عصمت پیامبر شامل دوران قبل از نبوت او هم میشود یا نه، آیا معنای عصمت یعنی گناه نکردن یا شامل خطا نکردن هم می شود؟ آیا شامل خطا در امر غیر دین هم می شود یا نه؟ می دونید معرکه آراست اینجا بین متکلمان. میگه این استنباطی است که باید فقیه انجام بدهد، فقیه نظری در کنار فقیه عملی. رابطه این دو جزء فقه چیست؟ رابطهش بخش عملی مبتنی بر بخش نظری فقه است. مکانیسم هر دو استنباط است. تفاوت این دید فقیهانه به اعتقادات دینی با دید متکلمانه به اعتقاد دینی تفاوتش خیلی زیاده. همان گونه که وقتی که فقیه استنباط بکند، استنباط فقیهانه است، لذا ممکن استنباط این فقیه و استنباط آن فقیه فرق کند که می کند. خب در کلام هم در ببخشید اسم کلام رو نباید اینجا به کار بریم، در بخش نظری فقه هم همین گونه باید بگیم این استنباط نظری این فقیه هست، آن استنباط نظری آن فقیه هست. هر دو ممکنه با هم متعارض باشن، ممکنه یکیش دینی باشد، ممکنه هیچ کدامش دینی نباشد، ولی تلقی که امروز از کلام هست تلقی بسیار متسلبی است. میپندارند آنچه متکلمان گفتند عین متن دین است. ما در مورد فقه هم تو تلقی نداریم که آنچه فقیهان گفتند عین متن عملی دین است، اما در مورد متکلمان چون بحث اجتهاد، بحث استنباط درش جاری نمیشود، غالبا هم تو تلقی پیش میآید. بله. در فروع عقاید همچنان که توی در فقه هم ما یک اصول عملی داریم، مثلا امروز اصطلاح ضروری میگن، این که باید نماز خوند، باید روزه گرفت، باید حج رفت، این رو هیچ کس از دیگری تقلید نمی کنند، اینها اموری هستند یقینی. اما این که چگونه باید نماز خواند در امور موارد اختلافی، این رو باید به متخصصش مراجعه کرد. شما فکر میکنید تو جزئیات الهیاتی همه دارند اجتهاد میکنند؟ اکثر قریب به اتفاق تو همه موارد دارند تقلید میکنند. بنابراین بهتره که ما مثل فارابی شجاعانه بگیم مردم تقلید میکنند، درست حداقل تقلید بکنند. یه اصول نه، خدایی هست، آخرتی هست، پیامبر هست، اینا رو بحثی ندارد. اما وقتی وارد جزئیات بشید اونجا دیگه جای کار علمی است. کار علمی که شد یا باید متخصص باشی یا باید متخصص مراجعه کنی. بله.
توی بخش
افعال
بر اساس اصول نظری شما استنباط می‌کنید، توی
بله.
بخش نظری رو بر اساس شما
راجع. اونم اصول به نظری برای خودش دارد، بدیهیاتی دارد. از اون امور بدیهی شروع می کند، بدیهیات عقلی آغاز می کند تا می رسد به یک مبد نظری مثل اینکه خدایی هست، آخرتی باید باشد، پیامبری آمده است.
خود ما شکل تقلید
حالا خیلی داریم جلو میریم. فعلا فارابی و ما فقط همین کلیش رو ذکر کرد، منتها این لوازمی که شما میفرمایید درش بار میشود. این مقاله که من به نام طبقه بندی اعتقادات دینی نوشتم منتشرم شده، اونجا این بحث رو مطرح کردم، منتها اون زمان تفتن به رأی فارابی هم نداشتم، خودم به همون نتیجه رسیده بودم که فارابی رسیده بود. اینم که انتخاب کردم، دیدم سالها من به دنبالش بودم، احساس میکردم که ما در مسائل اعتقادی هم باید اجتهاد بکنیم، شبیه آنچه که در عمل فقهی میکنیم. ضوابط شونجا نوشتم، یه بندش هم در مورد اجتهاد تقلیده، اگرم توفیق نصیب بود بحث اجتهاد تقلید در اعتقادات رو انشالله تنظیم میکنم منتشر میکنم. حالا فعلا میخوام به فارابی نسبت بدم، حرفای خودم رو نمیخوام بزنم. فارابی چه میگوید؟ فارابی فقهش فقه قرآنیه. فقه قرآنی اختصاصی به عمل دینی ندارد، همه متن دین را شامل می شود. فقه مصطلح ما اخذ از قرآن است. شما فرمایش داشتید؟
استاد، این مطالبی که فارابی مطرح میکنه در مقام چه فرق اینجا بیدید و دعوا سر کلام نیست، مناقشه سر لفظ و اصطلاح نیست، در مقام این متکرده میداره بحث اصطلاح.
حتی مثالا رو ایشون ندادم، مثال رو فقط در مورد خداوند زده، در مورد جهان زده. مثالا از من
مثلا در مورد اسمت پیامبر قبل از پیامبر.
خب اینا رو
یه کمی رو دینشناسی به معنای امروز کلام جدید تعریف میشه.
حالا دیگه کلام دیگه جدید و قدیم که ندارد، باید متکلمانه سخن گفت. متکلمانه نه ببخشید به معنای امروزش، یعنی فقیهانه، یعنی عالمانه منظوره.
ببینید کلام جدید یعنی بحث دین، فلسفه دین.
فقیه اتفاقا بله، سوال خوبی میکنه. تفاوت کلامی که فارابی میگوید و فقهی که فارابی میگوید، در فقه فارابی آزادانه ما تحقیق میکنیم، در کلام فارابی، کلامی که ایشون قائله ذکر میکنه، ما مدافعانه، یعنی موضع پیشینی داریم، نتیجه را میدانیم. حالا میخوام وارد بحث بشیم. حالا امروز هم همه همین اکثرا مشهور همین جوری کلام را تلقی میکنن، اما فقهی که میگه انگار یک مطالعه بی‌طرفانه درباره حقیقت هست میخوایم بکنیم. اصلا ببینیم واقعیت چیست، نمیخوام به کسی بگیم، میخوایم خودمون بدونیم. لذا اگر با این زاویه نگاه کنیم، فلسفه دین حالا میتونه به این نزدیک باشه. حالا کلامش که بگم تا حدودی واضح میشه که فقهش چقدر ارزشمند. خب حالا بیام کلام ببینیم چی گفته در مورد کلام. حالا از اینجا بحث جدیدمون شروع میشه. میگه کلام اون صناعتیست که ما را مقتدر به دفاع از دین میکند، اون روشیست، اون علمیست که به ما میآموزد چگونه از آنچه که صاحب دین مسلماً به آن تصریح کرده است دفاع کنیم. اینجا یه نکته دارد، نمیره رو اون تزمونیات و التزامیات. آنچه که صریحاً شارع خداوند پیامبر دین به آن تصریح کرده است، مسلم است که امر دینی است. خب این خیلی تفاوت میکنه با آن چیزی که من میپندارم باید پیامبر فرموده باشد، من اعتقاد دارم که خدا باید این را گفته باشد. نه، آنچه که مسلماً تصریح شده است، این خدا گفته است، این پیامبر گفته است. نکته مهمی است. اکثر مسائل اختلافی دین همون است که ما میگوییم خدا این گونه باید فرموده باشد، پیامبر باید آن گونه گفته باشد. شما به اختلافات درون مذهبی، اختلافات درون دینی مراجعه بکنید، میبینید بسیارش از حوزه تصریحات خود کتب مقدس و خدا و رسول بیرون است. همین مسئله که حالا الان بحث شد، مثلا بحث عصمت، این با صراحت تو هیچ متن دینی نیست. اینا لوازمی است که ما داریم بار میکنیم. برای همین هم میبینید اختلاف حتی تو یک دین، حتی تو یک مذهب فوق العاده وسیعه. این هم فقط مختص ما نیست، تو مذاهب دیگه هم برید عیناً این مسائل مشاهده میشه. اینا لوازم عقلیه که ما میگیم اگر این پیامبر بخواهد حرفش مطاع باشد باید این صفات رو داشته باشه. یه استدلاله. بعد خود پیغمبره که نمیتونه بیاد بگه که من این گونه هستم. اگه شما گفتی چرا، خب اون وقت اقامه دور میشود. یک دعمر بروندینی لازم داری تا بیاد این مطلب رو اثبات بکنه. بنابراین اختلاف تو این موارد پیش میاد. فارابی از همون اول حوزه کلام محدود میکنه، میگه تصریحات مسلم دین، تصریحات مسلم. خب این یک نکتهش. نکته دوم این که کلامی که فارابی میگوید باز میتونه نظری باشد، میتونه عملی باشد، یعنی هم دو بخش دارد، هم نظر هم عمل. خب نظریش رو ما میفهمیم، عملیش چی باید باشد؟ یعنی ناظر به عمل ما باشد، نه صرفاً متعرض بیان نظری ما باشد. لذا اگر من آمدم مدافعانه از عبادات دفاع کردم، بحث کردم، مدافعانه نه محققانه، من میخوام بیام نماز رو بر کرسی بنشانم، من اینجا متکلمم نه فقیه. من آمدم یک کسی منکر روزه است، من میخوام از روزه دفاع بکنم، این میشه کار کلامی، نمیشه کار فقهی. یه بار دیگه نه، من میخوام در مورد حقیقت روزه تحقیق بکنم، تحقیق دینی بکنم. پیامبر این رو گفته، برای چند روز گفته، اولش چگونه است، آخرش چگونه است، میشه کار فقیهانه. دفاع کار متکلمان است. پس متکلم پاسدار دین است، فقیه محقق در امر دین است. خود فارابی کنهو به نظرش میرسه نکند خوانندش به اشتباه بیفته. الا فاصله بعد از این میگه که تفاوت فقه و کلام چیست، باز خودش وارد بحث میشه. همین نکته رو که ذکر کردم بهش میپردازه. میگه فقه بحث از حقیقت نظری و عملی دین است، اصلا کاری به دفاع از دین ندارد. کلام وظیفه اصلیش پاسداری و دفاع از دین است. وظیفش ابطال اموری است که بر خلاف دین ذکر شده. یک کسایی اومدن دین رو نقد کردن، یک کسایی دارن با دین مخالفت میکنن، این وظیفه متکلمه بیاد در مقابل اونها سفارایی بکنه و به اونها پاسخ بده، اونها رو ساکت بکنه، مؤمنان را مطمئن کند نسبت به این امور. خب میگه که ممکنه یک نفر هر دو تخصص رو هم داشته باشه، هم فقیه باشد هم متکلم. چگونه باشد؟ هم محققانه در مورد دین بحث بکند، هم مدافعانه از دین طرح بحث بکند، هر دو کار رو با هم دیگر انجام بده. میگه این فرد فقیه متکلم است. پس ما فقیه داریم، متکلم داریم، فقیه متکلم داریم. تا اینجای بحث میتونیم بگیم این فصل تموم شد، فارابی همه مطلبش رو گفت. یک قسمت دیگه این فصل دارد، این منحصر به فرد این کتابه قبل و بعد از فارابی، و اون شیوه دفاع متکلمین از دین است، طرقی که متکلمین برای دفاع از دین پیش میگیرن، پیش گرفتن. حداقل میتونیم بگیم در اوایل قرن چهارم اینجوری از دین دفاع میکردن. فارابی متکلمان را به چند دسته تقسیم میکنن، هیچ داوری هم در اینجا انجام نمیده. دوستانی که دلشون میخواد از همه اول که فیلمو میبینن بدونن این بده و اون خوبه، ایشون هیچ نتیجه گیری تا آخرش نمی کنه. نمیگه این شیوه درسته، اون شیوه درسته، همش به درد نمی خوره، همش درسته. البته از لابلای توصیفش میشه فهمید با کدامش اصلا سر آشتی نداره. حالا آخرش ببینیم شما چه نتیجه میگیرید. به هر حال یا دستش بسته بوده یا اصلا وظیفه خودش رو یه کار بیطرفانه میدونسته، وارد شده و این نکات رو گفته. نکات هم بسیار ارزشمنده. به نظر میشه فقط به دوران فارابی هم اختصاص نداشته باشه. الان هم میتونه این مباحث دوباره مورد تأمل قرار بگیره. حالا میبینید که تازگی داره. یعنی کهنه نشده، مسئله همون گونه که بوده هست. استاد
ببخشید. یک سری کتب الممنون بیهی حلا خیلی اهله، همیشه این رو توی چیزاشو مطرح میکرد. فارابی هم ظاهرن چیزی رو مسکوت گذاشته که در موردش حرفی نزده. از لابلای این توصیف ها و فلسفه مشروعی میشه این چیزا رو.
حالا یکم احتیاط بکنیم چون فارابی نه، فارابی همه آثارش به زمان ما نرسیده، مثل ابن سینا نیست. ابن سینا نزدیک 95% آثارش خوشبختانه مونده، فارابی زیر 50%ش به دوران ما رسیده، یعنی بیش از 50%ش ما در دست نداریم. برای من جالب بود که احصاء العلوم در ایران، همین کتابی که الان دارم بحثش میکنم، فقط 3 نسخش موجوده در تمام کتابخانه‌های ما، در حالی که مثلا رقم‌هایی که ما از اشارات و شفا داریم 3 رقمیه، بالای 200 نسخه خطی ازشون داریم. میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که احصاء العلوم نزد علمای ما چندان شناخته شده نبوده، یعنی اکثر قریب به اتفاق علمای ما اینو نمیشناختن. این کتاب الملک، حالا بعد از این میخوام ازش بحث بکنم، هیچ نسخه‌اش در ایران وجود نداره، نسخه خطی. یعنی هیچ یک از علمای ما در گذشته این کتابو نخوندن، مگر یه احتمال فقط کوچولو بدیم بگیم نه یه نسخه‌ای بوده، اینا جزء همون نسخه‌ای است که رفته خارج، الان تو کتابخونه خارج در آورده. حالا تعجب میشه که چطور اون کتاب اشارات و نمیدونم شفا و نجات اینگونه نشده، فقط همین یک کتاب بوده، هیچ مطلبی از این کتاب نقل نشده در هیچ کتاب ما. اینا خیلی تلخه. خب اشکال، ایشون هم علنی می نوشته، درسته، این ایشون هم علنی می نوشته، این کتاب ها که مخفی نبوده، بولتن زیرزمینی نبوده، کتاب علمی بوده. اما این کتاب ها، این مسئله مهم نیست، در سرزمین خود فارابی، فارابی ناشناخته است. یکی از ملاک ها کثرت نسخ خطی اون فیلسوفه. ابن سینا بسیار پر نسخه، فارابی یا کم نسخه یا فاقد نسخه. حالا اینا بحث حاشیه ای است. یه نکته هم قبل از این وارد بحث بشم، جلسه پیش دوستان پرسیده بودن، من تحقیق مجددی کردم، یه کتاب فارسی خوبی هست به نام طبقه بندی علوم از نظر حکمای مسلمان. کتاب مال عثمان بکار هست، دکتر نصر برش مقدمه نوشته، آقای جواد قاسمی هم ترجمهش کرده. این کتاب آستان قدس رضوی منتشر کرد. این کتاب میتونه که کتاب کمک درسی برای این چند جلسه اول من باشه. خلاصه این کتاب بررسی 3 روش طبقه بندی علوم در میان مسلمانان هست. روش فارابی، روش غزالی، روش قطب‌الدین شیرازی. 1 حکیم مشائی، 1 متکلم عارف مسلک، 1 فیلسوف اشراقی. دورة التاج قطب‌الدین شیرازی، احیاء العلوم امام محمد غزالی و احصاء العلوم فارابی. بیش از نیمی از کتابم درباره فارابی است. مقدمه بسیار خوبی هم درباره زندگی فارابی داره، بسیار محققانه نوشته شده. برخی از سوالی که دوستان می‌کردن تو این کتاب پاسخش قابل دسترسیه که فارابی چه می‌کرده. یکی از دوستان می‌پرسید شغلش چی بوده، از کجا زندگی می‌کرده. ایشون به دست آورده که گهگاه ایشون باغبانی می‌کرده و شبها می‌نشسته می‌نوشته و می‌خونده و امثال. بعد از سفرهاش نوشته، یکی از سفرهایی که توی بحث ما موضوعیت داره سفری است که به قسطنطنیه کرده و 2 احتمال است که این که زبان دیگر می‌دانسته یا نمی‌دانسته، 2 دسته از آراء مقابل هم قرار گرفتن. دسته‌ای مثل ابراهیم مذکور و یکی 2 نفر دیگه، اینها معتقدند فارابی یونانی نمی‌دانسته، اما محسن مهدی برائنی ذکر کرده که اون قرائن که تو کتاب حروف رسیدیم من مورد ارزیابی قرار خواهم داد و به نظرم حرف قابل توجهی باشه. میگه فارابی هم سوریانی میدانسته، هم یونانی میدانسته، هم فارسی میدانسته، هم ترکی میدانسته، هم عربی میدانسته. ترکی به اعتبار اجدادش عربی زبان روز جهان اسلام بوده، عرب فارسی به اعتبار ملیتش با اینکه ترک تبار بوده اما باز یه احتمالش این است که توی محیط فارسی زندگی میکرده. بعد نکاتی رو ذکر میکنه که این مقدار بحث فقه اللغه و لغت شناسی تنها کسی میتواند بکند که هم سوریانی بداند هم یونان. استادا رو هم بحث کرده، چند تا از استاداش رو آورده، میگه این استادا یونانی میدانستند، مسلمان هم نبودند، به اینها میشود پرداخت. مایل بودید منابعش هم اینجا هست مراجعه میکنم. حالا برگردیم به بحث خودمون که بحث مهمی عثمان بکار. کتاب بسیار خوبیه، یعنی میتونم بگم بهترین کتاب در حوزه طبقه بندی علوم این کتاب فعلا. اما بحث خود در مورد کلام، روش‌های متکلمان در دفاع دین، ایشون متکلمان را چند دسته می‌کنه. دسته اول که بیشترین متکلمان هم هستن، یک سری طرق رو به کار می‌گیرن. ایشون شروع می‌کنه یک یک اینها رو ذکر کردن. گروه اول چند مدعا دارند. مدعای اول گروه اول از متکلمان، اینها معتقد هستند که در آراء دینی آراء فوق بشری هستند، آراء بشری نیستند. این آراء با عقل بشری قابل آزمون نیست، چون اصلا اصولا از مرتبه بالاتر از مرتبه انسان صادر شده، لذا باید اون رو در وصف پذیرفت. زمانی ما میتونیم چند و چون بکنیم که از جنس آراء بشری باشد، این فوق بشری، چون فوق بشری رتبش بالاتره، لذا انسان را نرسد با عقل ناقصش به آزمون و ارزیابی امری دست یازد که فراتر از مرتبه اندیشه اوست. به علاوه این آراء رازآلودند، مبتنی بر اسرار الهی اند. عقل انسانی توان دسترسی به اسرار پشت این آراء رو ندارد. با این شیوه این دست از متکلمان به مردم می آموزند که آراء دینی فوق اندیشه شما هستند، شما توان رد اونها رو ندارید، اصلا مرتبهش یک مرتبه متفاوتیست. علاوه شما ظاهرش رو میبینید، باطنی دارد، اون باطن بر شما مخفیست، لذا بپذیرید، در بس بپذیرید. به این شیوه از حریم دین دفاع میکنند. مدعای دوم همین متکلمان، همین دسته از متکلمان، هنوز دسته اول هستیم، تنها راه وصول انسان به آراء الهی پذیرش مضمون وحی است. اگر قرار بود این امور را ما با عقل خودمون درک بکنیم، دیگر نیازی به پیامبر و وحی نبود. امور وحیانی غیر معقولند، به این معنا که عقل انسان به آنها دست نمی‌یابد، لذا ما نیاز به آنها داریم. اگر معقول بودند، یعنی توسط عقل انسانی درک می‌شدند، ما نیاز می‌شدیم از وحی و پیامبر. حالا که ما نیازمندیم، پس معلوم میشه این امور توسط عقل ما قابل دسترسی نیستند. شما همیشه نیازمند پیامبرانید، به خاطر اینکه این مسائل رو با علوم بشریتون نمیتونید دست بهش بدید. بنابراین شایسته است ما همیشه دین رو حفظ بکنیم، به خاطر اینکه چیزهایی به ما میدهد که عقل نمیدهد. علم نمیدهد. اگر میداد بی‌نیاز بودیم اون وقت. اینا همون دسته اول هستند. مدعای سومشون این است که وظیفه ادیان، مدعای سوم دسته اول از متکلم، وظیفه ادیان فقط این نیست که اموری که در طاقت عقل بشر نیستند به انسانها افاده کنند. فقط این نیست، بالاتر از این است. وظیفه ادیان اموری است که عقل انسان میپندارد الف به است. دین بهش میگه نه خیر، اصلا پاک اشتباه فهمیدی، الف به نیست، یعنی نقیض آنچه عقل انسان را به آن میرسد به انسان ارائه بکند. وظیفه دین بالاتر از این امور است. هرچه که امر دینی با امر عقلی ناسازگارتر، این دینی تر است، مقبول تر است. دینی تر یعنی دورتر از عقل، یعنی مخالف تر با عقل، یعنی ناسازگارتر با عقل. بله؟ نه، حالا بحثمون در مورد آدم های سالمه، افراد سالم. وقت مثالم میزند، میگه که انسان هرچه در مراتب کمال بالاتر برود، در مقابل حقایق هستی بچه بیش نیست، کودک نوزادی بیشتر نیست. مثال قشنگی میزن، میگه که وقتی بچه هستید، هممون دیگه بچه بودیم، اینا رو ملموسه برامون، یه چیزایی رو فکر میکردیم که هست، بعد که بزرگ شدیم فهمیدیم که نخیر نیست. یه چیزایی رو دوست داشتیم، دیدیم اصلا دوست داشتنی نیست. یه چیزایی رو بدمون میومد، بعد بزرگ که شدیم دیدیم اینا اتفاقا امور خوبی بودن. میگه تمام اندیشه و رأی انسانی شبیه دوران طفولیت است در مقابل دین. دین دوران بلوغ، عقل انسان دوران طفولیت. لذا اگر بگوییم چیزی که با کودک بیشتر تر تعارض است، احتمال صحتش بیشتر است، حرف خیلی دور از آبادی نیست. هر چیزی که بچه ها، بچه غیر ممیز بحثمونه، هر چیزی که اینها توهم میکنن بدون مطلب درست در خلافش، درک کودکانه مثل درک عقل ما، درک صحیح مثل درک، مثل امر دینی، امر وحیان. حالا این نقدش، حالا اینا متکلمان دارن میگن، حالا قرار شده ما فعلا گزارش بکنیم تا بعد بسیم حرف درستیه یا نه. اینا فکر میکنن این دست از متکلمان هرچه دین رو بالاتر ببرن و تو سر عقل انسان بزنن چی میشه؟ دین محفوظتر میماند. درست شد؟ پس راه، خلاصه راهی که دست اول از متکلمان پیش گرفتن، ارتفاع دین، تنزل عقل، خلاصش بکنیم، دین رو میبره به یک اوج اعلا و عقل رو میبره تو یک حضیض بسیار پست. بعد میگه که شما عقلتون اصلا امکان وصول به اون امر متعالی نداره. پس دیگه دین حفظ میشه، اینجوری دین رو حفظ میکنه. نکته چهارم همین ها میگن اصلا تصحیح دین امر محالیست. آنچه که از جانب خدا با وحی اومده صدق ذاتیشه، ذاتن صادقه، کذبش محاله. به عبارت دیگر اقوال رسول، اقوال پیامبر صادقانه است، کذب در آن راهی نداره. ما دو راه برای آزمون صدق پیامبر داریم، یکی معجزات پیامبر که یا به زبانشه یا به دستشه، بالاخره یه معجزه همراه معجزه، یکی هم شهادت مردم صادق معاصر پیامبران. ما دوره پیامبر نبودیم، اما می توانیم تحقیق بکنیم یک عده‌ای که در صداقتشان تردید نیست و تعداد قابل توجهی هم هستند، فراوان هستند، اونها که به شکل حضوری پیامبر رو درک کردن، اگر اونها صدق پیامبر رو تایید کردن، این دلیلی میشه که ما هم صدقش رو بپذیریم. این پایان گزارش ایشون از دسته اول متکلمان. خب حالا بذارید من هیچی نگم، دندون رو جگر شما بگذارید تا بقیهش رو هم بخونیم ببینیم بقیه متکلم ها چی میگن. شاید اونا اومدن حرف این دسته اول رو نقل کرد. دسته دوم، پس خلاصه دسته اول از خارج گفتیم، یعنی ارتفاع دین و تنزل عقل و لذا حفظ جایگاه دین. ضمناً داخل مدعیات اینا همش هم باطل نبود، این مطلب آخری مطلب بسیار قابل توجه و درست بود که صدق پیامبر. حالا بقیهش رو جای مناقشه داریم، اما همش رو فکر نکنید باطل گفت. دسته دوم از متکلمان، اینا یه ذره پیشرفته ترن، به اون شکل خلاصه متسلب و ابتدایی عمل نمی کنن. میگن بیان بخوام بکنیم مدعای اینها رو، این که ما میباید برای دفاع از دین سراغ سه حوزه برویم: محسوسات، مشهورات، معقولات. اینا برخلاف دسته اول نمیگن همش هرچه غیر معقول تر دینی تر، میگن اتفاقا بگید دنیا بگردید خیلی چیزا میتونید پیدا کنید که دین خدا رو تایید بکنن. محسوسات بیرن تو حوزه نظم، بالاخره کلی چیز پیدا میکنن. تو مشهورات بسیاری از آراء عملی دینی تو حوزه مشهورات تایید میشود. تو معقولات نیازمندی به علت همساله هم مصداق پیدا میکنن. میگن که هر چه در این سه حوزه بر له دین موافق با دین یافتید، ازش بهره برداری به احسن وجه کنید. به مردم بگید نگاه کنید، این امر محسوس، این امر مشهور، آن امر معقول دین رو تایید میکنن. خب حالا کم کم بحث دقیق تر میشه. اگر در این سه حوزه امور یافتید که با امر دین مناقض بود، وحی چیزی میگفت، حس چیز دیگری میگفت، وحی چیزی میگفت، مشهور عملی مخالفش بود، و از همه دشوارتر وحی میگفت الف ب است، عقل میگفت الف ب نیست، نقیض هم بود، میگن اینجا چه کنیم؟ همون بحث دشواره تعارض عقل و وحی که ایشون بالاتر اومده، تعارض علم و دین، دین و علم، اعم از حفظ، شهرت و عقل. خب میگه که سه حالت ممکنه اینجا اتفاق بیفته. من میتونم بگم این قدیمی ترین جاییست که لااقل توی ادبیات دینی ما این مسئله مطرح شده. بعدش داریم این مسئله رو در مقدمه گوهر مراد هم عبدالرزاق لاهیجی مطرح کرده و ادعا کرده که همه مسلمانان، همه علمای مسلمان همینجوری فکر میکنن. ولی یادتون باشد قرن 11 است، این اوایل قرن 4ه، 7 قرن قبل از اونه در این حرفا رو میزنه و لذا آدم فارابی این فوق العاده دانشمند مهمه. میگه که ما این دو گزاره الف ب است و الف به نیست رو که یکیش دین گفته یکیش هم علم گفته، حالا یا علم محسوس یا علم مشهور یا علم معقول، نگاه میکنیم به گزاره وحیانی، آیا این گزاره وحیانی نفس در مدعاست یا نفس نیست، صریح نیست، احتمالاتی توش میره. اگر احتمال میره میگه خب ممکنه اون احتمالات دیگه مورد نظر دین بوده باشد، ما اشتباه کردیم در فهم مراد دین. این رو برای اولین بار میگه که این گزاره لفظی آیا قابل تعویل هست یا نیست؟ اگر قابل تعویل هست، گزاره منصوب به دین را به نفع گزاره علمی تعویل میکنیم. با این مسئله تناقض حل میشه، ساحت دین بی اشکال میمونه. ما این گود دفعه دوم متکلمان تا اینجا کلی دفاع برای دین دست و پا کرده بود، حالا در مرتبه دوم اموری که خلاف دینه اینا رو هم تونست توجیهش بکنن، میذارتش کنار. مثلا این که یک جمله‌ای به کار رفته میگه آیا واقعا حالا منظورش دقیقا همینه که تو داری میگی؟ از کجا مطمئنی که منظور دقیقا همین است و جز این نیست؟ مثلا شما یه مثال فلسفی بزنم که تو اینجا داری، اعاده معدوم ممتنع است. اون فکر میکرده که نه خیر، اعاده معدوم ممکن است، اینن همین چیزی که الان موجود است اینن دوباره موجود میشود خود خودش. بگیم ما که این واژه رو میخونیم، این جمله رو میخونیم، نگفته است اینن خودش موجود میشود، گفته است امری موجود میشود که این همان است. اما از کجا این عین آن است؟ این میتونه سیرورت آن باشد، این میتونه ادامه آن باشد، نه عین خود آن. اصل عقلی حفظ میشود. کما این که ببینید تو بحث معاد این مشکل رو ما داریم، آیا اینن همین بدن من، تو نه معاد روحانی، تو معاد جسمانی، همین بدن من که اینجا هست اینن میاد توی آخره، یا این که قرار است من لذت و رنج ببرم، من لذت و رنج ببرم؟ خب من توی دنیا هم بدنم تو 2 ساعت تو 2 روز عین هم نیست، به چه دلیل تو آخرت باید عین این باشد؟ حالا عین کدومش؟ این لحظه، لحظه دیروز، لحظه فردا؟ مهمش اینه که من باشم، نه اینکه این بدن عینن باشد. خب بدنه از بین بره، بعد یه بدن دیگه بیاد جاش، مشکلی ایجاد نمیشه. پس گزاره اول، احتمال اول، تعویل امر دینی به نفع امر علمی، عقلی، حسی یا مشهور. حالا 1000 سال، 2000 سال گذشته، اونها از اینا استفاده دارن میکنن. و هر که موردش که اشتباه، بحث توجیه میگن، تعویل، این تعویل رو مثلا خب شباهت رو همیشه که شباهت رو برعکس فرمودید، شباهت که نمیگه فارابی به این شباهت داره، مثلا میگه جا ربک، خب جا ربک آدم ظاهربین میگه جا مال کسی است که پا دارد، خب وقتی پا دارد پس یعنی خدا آمد. یا فرض بکنید ان الله علی العرش استوا، خدا بر عرش نشسته است، مستوی است، خب یعنی خدا جسمانی است. اینا همه باید تعبیر کنیم. ید الله فوق ایدیهم، خب ید الله یعنی ید، اینجا یعنی دست، یعنی قدرت. خب میبینیم که اینها مسئله ید اینجا یعنی قدرت، معناش دست نیست، با اینکه ید یکی از معانیش دست است. اینا تعبیرهایی است که هممون داریم به کار میبریم، هیچ کسی نیست که تازه اختراع کرده باشد. شما برای فهم قرآن چاره ای ندارید جز این که این راه حلی که فارابی گفته رو تو برخی از موارد عمل بکنید. فکر نکنید این رو برخی قائلن برخی قائل نیستن، همه علما، منتها مقدارش تفاوت میکنه، کمتر یا بیشتر.
ابن رشد هم توی بیان تناقض بین عقل و وحی هم همین طرحش،
بله همشون اصلا این چاره، این به ناچار شما باید از همین راه برید که فارابی گفته. گفتم مقدارش بحثه، یعنی اینکه تا چه حد ظاهر کدومشه غیر ظاهر. حالت دوم، اگر تعبیر لفظی ممکن نبود، اون گزاره وحیانی نس بود، تعبیر پذیر نبود، برو برگرد نداشت، الا و لابد همینجوری باید میپذیرفتیش، اما طرف مقابلش قابل ابطاله، یعنی امر علمیش همچی محکم نیست، در این صورت یا طرف علمی رو میری ابطال میکنی یا اون رو بر یک وجه موافق دین حمل میکنی، اونم تو احتمالاتی درش میره، یا اون رو بر یک وجه موافق با دین حمل میکنی، اگر قابل ابطال هم باشد ابطالش میکنی. ما گزاره‌هایی داریم، فکر نکنید همیشه مطلب به نفع علم میباید حل بشه. برخی جهان بوده دیدیم در برخورد علمیمون اشتباه کردیم. فرض بکنید فکر میکردیم زمین ثابت هست، خورشید میچرخه. خب یه گزاره علمیه. حالا یه کسی آمد گفت که نه این اشتباهه. درست ما همیشه برعکس به دین این رو نسبت میدادن. خب این گزاره علمی هم اگر قابل حمل بود ما حملش میکردیم یا ابطالش میکردیم. این هم دوتا. حالت سوم اینجا سالا دیگه خیلی دیگه دشوار میشه. نه تعویل لفظی گزاره دینی ممکن است، نه حمل بر وجه موافق یا ابطال گزاره علمی ممکن است. هر دو همچی سرشاخ نشستن. اون میگه الا و لابد الف ب است، اون میگه نخه اصلا جا ندارد، الا و لابد الف ب نیست. الان چه باید کرد؟ متکلمان میگه در اینجا باید از امر دینی جانبداری کنیم. چرا؟ چون دین داریم. چون دین داریم باید از امر دینی جانبداری بکنیم. دیندار یعنی کسی که زمانی که عقلش چیزی میگوید و دینش چیز دیگری میگوید دین را بپذیرد. فارابی اینجا میگه این گروه دسته دوم از متکلمان توی حوزه محدود همان حرفی رو میزنن که دسته قبل در تمام دین آن را میگفتن. یعنی چی؟ دسته اول از متکلمان چی میگفتن تو مدعای دوم سومشون؟ میگفتن هر چه غیر عقلی تر دینی تر. یعنی تو تمام گزاره‌های دینی میگفتن عقل دین خلاف عقله. این دسته فقط توی گزاره‌هایی که نه تعویل پذیرن نه طرف مقابلش ابطال پذیر است، تو اینا میگن که با اینکه عقل یا حس یا شهرت خلاف دینه دین رو باید بپذیریم. پس امر دینی برای اینها هم امری غیر علمی است. بالاخره توی یه حوزه کوچیکی به حد اونها بزرگ نیست، اما بالاخره اینها هم یه همچه دردی دارن. خب بله، یه اشکالی میشه که بهشون بعدن خواهید کرد که با این شیوه شما از کجا میدانید و هر متکلمی ممکنه همین ادعا رو داشته باشه. لذا باید یک مبنایی داشته باشیم که اون مبنا قابل دفاع باشد. شما با یک اصل موضوع دارید وارد دین میشید. ببینید ما هنوز قرارمون نقد نیست، هنوز میخوام بفهمیم مطلب ایشون. متکلم گفتم واژه مثبتی نیست توی آرا بسیاری از علمای ما، چه فارابی چه ملا صدرا چه دیگران. وقتی میگه متکلم یعنی کسی که همچی متعصبانه داره از یه امری دفاع میکنه، چندانم در مقام صحت و سقم نیست، در مقام دفاع و بر کرسی نشاندن. میفهمید که چگونه داره پیش. حالا سریع‌ترش هم میاد. این دسته دوم. بریم سراغ دسته سوم. دسته سوم میگن که شما وقتی میخواد از دین دفاع بکنید برید نقطه ضعف ادیان دیگه رو پیدا بکنید، تا زمانی که اونا اشکالی به دین شما میکنن شما آستینت پر باشه. بلافاصله که خیال کردی تو که بدترش رو داری، این اشکال تو دین تو هم پیدا میشه. به این شیوه میگن شیوه جدل. بلافاصله تا مثلا یه حرفی میزنه میگه تو خبر نداری تو دین خودت چی پیدا میشه. اشکالات دین مقابل را به رخش میکشیم تا دیگه ساکت بشه، از این غلط ها نکنید یاد به دین ما اشکال بکنن. لذا ما باید توی دین شناسی های دیگر هم ملا باشیم، توانا باشیم تا بتوانیم بریم سراغ دفاع از دین. پس دفاع به شیوه متقابل. دسته سوم. دسته سوم دفاعشون به شیوه مقابله هست. مقابله به مثل. تا خواستید بگی اینجای دینت کجه، میگه اینجای دین خودت هم کجه. حالا از این طرفش این باعث میشه که دیگه نتونه بیاد حمله بکنه و ساکت بشه و از میدون به در بره. اینها با این شیوه از دین دفاع میکنه. دسته چهارم 5 دسته هستن. دسته چهارم اینها از شیوه های عملی استفاده میکنن، کوشش میکنن کسی که به دین حمله رو میکنه، داره به دین و اعتقادات دینی حمله میکنه، یه جوری به خودش مشغولش بکنن که دست از این عمل زشتش بردارد، این همه کار به دین ما نداشته باشد، یه بی خود نیاد شبه درست بکند و مؤمنین را از دین خدا به دور بکند. چطوری؟ میگه که یه کارایی بکنیم که ساکت بشه. چه کار؟ شرمندش بکنیم. قشنگ واژه ها رو خودش به کار برده. مثلا یه جوریش بکنیم توی دو دروازه قرارش بدیم، خیلی بهش محبت بکنیم که دیگه اصلا روش نشه بیاد اشکالا رو به ما بکنه. در تنگنا قرارش بدیم، بین دو راهی قرارش بدیم، جوری که راه پس و پیش نداشته باشه، دیگه دست تو تنگنا قرار گرفت دیگه کاری به اعتقادات ما نداره. یا اگه هیچ کدوم این هم کارساز نشد، یواشکی تهدیدش بکنیم، بگیم اگر از این حرفا بزنی خودت میدونی خلاصه زندگیت که دوست داری، زن و بچه تو دوست داری، دست از این راه بردار. این راههایی رو که برخی متکلمان پیش گرفتن، از عالمان علمیاشو شروع کرد دیگه، بعد به اونا که عملی مثلا دسته پنجم نشنیدید، ما خیلی دیگه توفت. دسته پنجم، حالا تبلیغات نفرمود، فیلن این مشکلات است که داریم، قرن چهارم هستیم. بله؟ تهدید هم نوشته بعد، تهدید میکنه اونا رو. نگفته خوبه ها، میگه یه افرادی هستن که میان از این کارا میکنن. دسته پنجم میگه که از این دسته چهارم یه مقدار متاسفانه بدتر هستن دیگه، یعنی راههایی که پیش میگیرن خیلی غیر اخلاقیه دیگه. این دسته ای اینا میگن به هر شکلی باید از دین دفاع کرد، مهم اینه که از دین دفاع بکنی. اگه طرف ما آدم جاهلی باشه، از دو حال میگه خارج نیست، یا نادان است یا معاند است. دین من حقه، یکی درش تردیدی نیست. این فرد پیش فردش ها فارابی تصریح میکنه، میگه اونها میپندارن دین ما که یقیناً حق است، لا تردید فی. خب حالا که حقه، پس طرف مقابل ما حتما چیه؟ یا باد یا جاهله یا معانده. خب اگه جاهله، من به هر شیوه او رو به حق نزدیک بکنم، بعد میاد از من تشکر میکنه، وظیفه تشکره، من بالاخره او رو به حق آشنا کردم. اگر معاندم هست، دندش نه، از هر شیوه من استفاده میکنم تا این آدم لجوج بد اونق رو از میدان به در بکنم. پس در هر دو حال من مجازم به هر شیوهی دست بیاد. میگیم خب جناب فاروق، اینا به چه شیوه هایی دست میازن؟ میگه شما ها یاد نگیرین ها، ولی که اینا این کارا رو میکنن. میگه در این راه به کرسی نشاندن عقیده دینیشان، از دروغ، مغالطه، بهتان و زورگویی، مکابره، ستیزجویی باکی ندارند. حالا دیگه اینجا کشتنشو نگفته، قبلیشو گفته. شما همون که تو فیلم میبینم بگو فعلا. خب پس اینها هر از هر طریقی استفاده میکنن برای از میدان به در کردن، میدان به در کردن رقیبشون. این پنج دسته از متکلمان، حتی این دسته برای خودشون آمدن یک اقوالی از بزرگان هم نسبت میدن. همین افرادی که این گونه هست میگن که اگر دیدید فردی در دینتان بدعت گذاشت، پس به او بهتان بزنید، یعنی کاری که نکرده رو بهش نسبت بدید، بعد نامش بکنید، بهت بگید ایشون مثلا اصلا به لحاظ اخلاقی خبر داره خیلی وضعش خرابه، به لحاظ مالی حرام میخورن. حالا بدبخت اینجوری نیستا، ولی شما یه کاری بکنید که از چشم مردم بیاندازیدش. اینا دسته پنجم هستن، به این شیوه ها عمل. اینجا که رسید کتابشو تموم میکنه، یه هیچی نمیگه که خب حالا با این پنج دسته چیکار باید کرد. همه شو تو میپذیری، همه شو رد میکنی، این که ساکت گذاشت و رها کرده و کتاب تموم شده، نه هم فصل تموم شده هم کتاب تموم شده. خب از آخر شروع بکنیم، یکی یکی رو بررسی بکنیم، ببینیم فیات نفسه درست یا درست نیست، بلا فارابی میتونه اینو بپذیر یا نه. آیا میتوان حق را از طریق باطل بر کرسی نشاند؟ آیا هدف وسیله را توجیه میکند؟ آیا میتوان از راه شر به خیر رسید؟ این دیگه مواردی است که ما باید میگیم که گزارام باید اخلاقی باشد. این راه پنجم، دسته پنجم از متکلمان اخلاقی عمل نمی‌کند. هیچ دلیل معتبر دینی هم نداریم که دین به ما هم چه اجازه‌ای داده باشد. حتی ادله معتبر دینی داریم برخلاف این. در حالا یه جای نشونتون میدم برید مطالعه بکنید، در نامه امام علی، حالا بحثتون بحث دینیه، اینجا بحث منم بحث دینی میکنم، به فرزندش امام مجتبی که در نهج البلاغه هست، اونجا به صراحت به پسرش میگه که حق نداری از هر طریقی به مقصود خیر برسی، بدترین شرها شریست که تو را به خیر میرساند. میگه آن خیری که از طریق شر به دست آمده باشد خیر نیست، ارزشی نداره. اگه کسی با ادبیات دینی بخوای پیش بری، میگه لا خیر فی خیر که چکارش کرده باشی یرجع فیه به شر. این که تو با شر به اون خیر رسیده باشی هیچ خیری درش نیست. حالا تو رسیدی دین تو با دروغ و بهتان بر کرسی نشاندی، دین مگه چی هست؟ دین همین هست، دین نفی بهتان و دروغ و کذب و امثالومه. حالا تو اومدی یعنی طرق استفاده کردی، فکر کردی دین خدا رو اینجوری حمایت کردی. طریق پنجم قطعا مورد نظر فارابی نیست و نمیگیم وجود خارجی ندارد، میگیم به لحاظ اخلاقی و به لحاظ دینی ما مجاز نیستیم ازش استفاده. این نه دسته دومی ها، دسته دومی ها حالا میرسیم، اونا پیش به لحاظ علمی پیش رفته ترن، لذا ترتیبش رو همچیز نمیرسیم. بله دسته ششمی هم هست که
تعریفش
نشده کاملا، مثل دسته اول اصلا فقط خودشون رو استثنا میکنن از اون عبوری که استفاده راه نمیرسیم. بله حالا میتونه خیلی از اونای دیگه هم باشه، مهم اینه که اینا رو ممکن حالا اینا اون زمان هم بوده باشن، استقسام نکردیم. مهم این موردهایی است که ما پیدا کردیم، یعنی فارابی تحصیل کرده، ولی اونا میتونن وجود داشته باشه. دسته چهارم، دسته چهارم رقیق شده دسته پنجم بودن، یعنی خیلی اون اعمال خلاف اخلاق و خلاف دین رو مرتکب نمیشدن، اما همچی علیه السلام هم نبودن. این که ما از هر طریق اینا رو وادار به سکوت کنیم، تو مخمصه قرارشون بدیم. خب اینا شاید شما توی مقطعی بذارید حق به گوشه اون نظر اینها به گوشه دیگران نرسد، اما یک عقیده ضعیف به این امور دست می آورد. اگه دین تو دین قوی است، دین متینی است، نیاز به دست یازدن به این روش های پست و سخیف ندارد. اگه قرآن تو میگه قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، اونا بودن که میرفتن گوششون رو میبستن که حرف پیغمبر رو نشنون، حالا تو اومدی برای دفاع از دین این پیغمبر کاری میکنی که اونا نتونن حرف بزنن؟ فاصله از کجاست تا به کجا؟ باید قدرت استدلالیت رو بالا ببری، نه اینکه طرف مقابل تو یک جریان قرار بدی که تو اون نتونه حرف بزنی. به نظر نمیشه دسته سوم چهارم هم اصلا قابل دفاع باشن، البته دسته پنجم بدتر بودن، اینها هم بعد از اون. دسته سومی که بیان پاتک بزنیم، مقابله به مصر بکنیم. خب این نهایتش اینه که یک کار اثباتی انجام دادی و یه سری اشکالات رو گفتی اشکال مشابه وجود داره. خب یک کسی گفت بسیار خوب، هم این هم آن، یه اشکال به هر دوتاتون وارده، اذا تعارضا تساقطا، هم دین تو ساقط میشه هم دین اون ساقط میشه، از تو چیزی به دست نمیاد. به خصوص که همیشه مقابل ما دین دیگر نیست، گاهی وقتا بی‌دینی است و اتفاقا حالا زمان دیگر شده است، خیلی دیگه کسی با این روش سوم نمیشه پیش آمد. چون با مدعیات دینی نمیان سراغ ما، اتفاقا با مدعیات ولنگاری و نوعی اباحیگری و نفی مطلق دین میان سراغ ما. لذا اینم قطعا مورد نظر فارابی نیست، برای اینکه گیریم دین او اشکال دارد. به چه دلیل؟ دین تو درست است. مشکل دار بودن دیگری اثبات صحیح بودن تو را نمی کند، نهایتش تو یک امر متقابل را انجام ده. بحث اصلی به نظر میسه روی دو طایفه اول باشه. سه طایفه اخیر اینها یا مشکل اخلاقی دارن، هیچ تایید دینی هم ندارن. اما طایفه اول و دوم از متکلمی نه، اینا رو باید با دقت بیشتری بهشون پرداخت. دسته دومی غیر از مدعای آخرشون حرفشون کاملا قابل توجهه. میگه شما گزاره‌های دینی رو با گزاره‌های تجربی، گزاره‌های اولی محسوس، شما بگو تجربی، مشهور بگو امروز بتونه گزاره علوم انسانی رو بذاره سراغشون، ما هم آرا علوم انسانی من از همین سنت و معقول، برید مقایسه بکنید، معید یافتید کمک بگیرید، معارض یافتید کوشش بکنید این کدامش قوی تره، امر لفظی دینی یا امر لبی یعنی غیر لفظی علمی، یکیش رو به نفع دیگری ببینید میتونید تحویل بکنید و تعویل ببرید. اگر نشد چه بکنید؟ مشکل قول دوم رو به نظر میسه فارابی بدش نیاد غیر از گزاره نقطه آخرش. اینه اگر بین این پنج دسته از متکلمات بگیم فارابی به کدامش نزدیکتره، میگیم به دسته دوم منهای ادعای آخری. تو ادعای آخری ببینیم چه اتفاقی میفته. این که نه گزاره دینی قابل تعویل باشه، همچی قرص و محکم میگه الف به است، نه گزاره علمی قابل ابطال و قابل تعویل باشد. متکلمان بعدی آمدن این فرض رو بیشتر بررسی کردن و به این نتیجه رسیدن، میگن همچو فرضی وجود خارجی ندارد. نمیتوانیم جایی رو پیدا بکنیم که هر دو طرف یقینی تمام عیار باشند. ممکنه ما توهم یقین بکنیم، ما یه وقتی بپنداریم این خیلی محکم اونم خیلی محکم. میگن هیچ موردی وجود ندارد که دو امر کاملا متعارض از دو منبع معتبر خلاف هم صادر بشه. این یکی از منابعش همون گوهر مراده که با صراحت همین رو میاد میگه. یه متکلمی پیدا بکنیم که ببینیم این رو چجوری تصویر میکنه. میگه ببینید حق که متکثر نیست، حق واقعی یکی بیشتر نیست. حالا گاهی خودش رو به صورت علمی بروز میده، گاهی وقتا این حق خودش رو به صورت دینی بروز میده، گاهی وقتا کتاب تکوین جلوه اوست، گاهی وقتا کتاب تشریع مجلای اوست. هر دو بالاخره از یک چیز دارن حکایت میکنن. ممکن نیست هر دو به شکل یقینی و بدون تأویل خلاف هم بگویند. لذا میان و این فرض سوم رو از اساس منکر میشن. میگن شما بیاید یک مورد اقامه بکنید. اگر ما ادامون این است در متن دین هیچ امر غیر قابل تأویلی یافت نمیشود که عقل یا علم برخلافش باشد. هاکذا در حوزه علمی و عقلی ما هم امر یافت نمی شود که هیچ یک امری باشد بدون برو برگرد و دین به شکل نفس و غیر قابل تعبیر خلاف اون باشد. هر کدام از این موارد رو شما پیدا کنید ببین یک طرفش همچی به اون قوت یقینی که ما می گفتیم نیست. لذا این احتمال این دسته دوم را غیر از اون حرف آخرشون قابل بازسازی، کما اینکه متکلمین بعدی بازسازی کردن. در این زمینه خواستید بیشتر کار کنید، کتاب علم و دین باربور که کشیش نئو تومیست است، این سعی کرده این نزاع علم دین یا چالش علم و دین رو قرن به قرن و حوزه به حوزه مورد بررسی قرار بده. حوزه فیزیک، حوزه زیست شناسی، حوزه شیمی و موارد دیگه. بله علم و دین به فارسی هم توسط آقای خرمشاهی ترجمه شده، تاریخی هم بحث کرده، یعنی کوشش نکرده که باید چنین شده باشد. غالبا هم ببینید دینی که اونجا مطرحه مسیحیت بیشتر مورد نظره، غالبا هم اونجا مسیحیت به نفع دین، به نفع علم عقب نشینی کرده. اما نکات قابل توجهی توی این کتاب مشاهده میشه که فکر میکنم مفید باشه برای کسی که بخواد توی وادی وارد بشه. باربر، ایان باربر، انتشارات نشر دانشگاهی. بله. حالا که خب بحث دیگری میشه. صوفی این رو بله شباهت هم دارن، تفاوت هم دارن. بخواد مطالعه بکنید گوهر مراد، مقدمه گوهر مراد، اونجا صوفیان رو هم اومده مطرح کرده، یعنی کاملا روی کرده عارفانه، روی کرده دینی، روی کرده حکیمانه، اینا رو با هم مقایسه کرده. اجمالا صوفی کسی است که از طریق شهود قرار پیش بره، نه از طریق استدلال عقلی، نه از طریق ظاهر لفظی. اون میخواد از طریق قلب و دل و واردات قلبی و امثال هم پیش بره. راهیست غیر عمومی، راهیست که افراد اندکی میتونن پیش برن، اما اگر کسی به اون مرتبه برسه راه قابل توجه هست.
صوفیست ها بیشتر
صوفیست شما میگید یا صوفی رو دارید؟ ببخشید بنده صوفی رو به شما عرض کردم، اما صوفیست یعنی سفسطه‌گر، یعنی مغالطه‌گر. دسته پنجم متکلمانی که فارابی تصویر میکرد همون صوفیست ها هستن. دسته چهارم هم حاکستن، اما دسته اول و دوم نه، دسته اول و دوم سوم لزومن اونها نیستن. البته صوفیست فعلی نیستن، اون صوفیستی که در اون زمان یونان بوده خیلی با اینا شباهت داره. اونها هم میخواستن حق رو به هر شکلی بر کرسی بنشانن. اتفاقا یک ویژگی اون دوره همین بوده که سقراط میگه من دنبال همان دوستدار حقیقتم، اینا خودشون رو، حرف خودشون رو عین حقیقت میپنداشتن و میخواستن به هر قیمتی بر کرسی بنشانن. فضا بعد اینا تو با هم شباهت به خصوص دسته دو سه دسته آخری با اونا خیلی شباهت دارن. غزالی متکلم خاصیه، یعنی حالا نگفتیم این 5 تا منحصر هست در اینجا. غزالی هم عارفه، هم حکمت میدانسته، هم حکمت رو قبول نداشته. یک فرد عجیب غریبیه، یعنی خیلی منحصر به فرده، یعنی متکلم عارف است. احیاء علوم دینش جای بحث دیگری دارد. در طبقه بندی علوم یه مقاله بلندی دکتر سروش نوشته، مقایسه بین محجت البیضاء ملا محسن و احیاء العلوم غزالی. من مقاله خوبیه تو مجله فرهنگ منتشر شده، مال 10-12 سال پیش. میتونید به اونم مراجعه کنید برای آراء، فهم آراء غزالی. اتفاقا در مورد فقه و کلامم اونجا توضیح بیشتری داده شده. حالا اجازه ما از طور بحث خودمون خارج نشیم، بحث حاشیه رو بذارید آخر. بله بله. هنوزم نه اون طرف قطعیه، خیلی راحت به شما بگیم هر روز یه فرضیهی ما ارائه میکنیم، به لحاظ علمی به یه فرضیهی میرسیم. علوم تجربی علارغم پیشرفت فراوانشان قطعی نیستند، یقینی نیستند. علوم دینی هم، معرفتهای دینی هم به شرح ایزن، اونها هم فهم ما لزوماً فهم یقینی و فهم آخر نیست. اگر این گونه با دقت بیام جلو، میبینیم هر دو طرف از اون یقین و قطعیتی که ما میپنداشتیم عاری هستند. منتها هم باید احتیاط علمی داشته باشیم، هم باید احتیاط دینی داشته باشیم. یعنی به این سادگی نمیتونیم بگیم فرضیه داروین 100% صحیح هست، یا یعنی اینکه اصلا به درد نمیخوره. از این طرف هم ذکر کردم که بسیاری از موارد هست که ما اونجا هم نمیتونیم بگیم فهم ما این است، چه بسا روز دیگر گونه دیگر بفهمیم. شما همه هر بار از این از یک طرف نیفتید. غالبا جامعه ما چون بیشتر به دین تمسک شده، همش میخوایم الان به نفع علم مسئله رو حل بکنیم. به راحتی به شما میگم تو هر حوزه‌ای
خودم مخاطب دیدم، من باید اینو بفهمم بفهمم چون انسان
حالا این که از خاک آفریده شده باشد، آیا معنایش این است که مستقیماً از خاک است یا از عناصری که این عناصر بالاخره به خاک برمیگردد؟ هر دو احتمال دارد. هیچ کدومشم شما نمیتونید رد بکنید. نمیتونید بگیم مستقیماً من وقتی میگم از خاکم یعنی تمام اجزای بدن من در خاک یافت میشه. حالا یه وقتی یه کسی میاد بگه نه خیر، مثل خدا ورداشته گل رو آب کرده شل شده بعدم شده من شما درست شما رو درست کرده. خب خدایی که این همه روند متعدد در نظر میگیره که یک قطره باران به من و شما بباره، چطور بدون این وسائط آمده انسان رو خلق کرده؟ بذار اون تلقی اولیه متلقی نادرستی بوده. این خلق تو که منتین معناش این نیست که مست کجای این صراحت دارد، یعنی خلق تو که بلا واسطه منتین از اون طرف هم نمیتونیم به قاطعیت بگیم شما از حضرت میمون خلق شده. اونم به همین قاطعیتی که این طرف رو اندازه کردن ببینید هر روز داره بحث بیشتر. یه فسیل که پیدا میشه دوباره همش میشه به هم دیگه که آقای حلقه گسسته حلقه مخبوده چی بود بین ما و اون وادی شک قرارم نیست که همه چیز حل بشه. قرار نیست همه همین مسائلمون رو انسان آمده که اتفاقا بفهمه که ما اوتیتون من العلم الا قلیلا، ما یه کوچولوی از علم داریم. هر چه پیشتر میریم میبینیم نه به اون مثل بچه‌ها میخوای بگی که همون اول بهش جواب آخر رو بدیم، میگیم نه تئوری داروین آنچنان که فکر میکردن یه دوره‌ای حرف آخر است، نه اون چه که ظاهر بینان دینی میپنداشتن. هر دو تاش دو تا احتمال مختلف تو اکثر مسائل که من دارم میرم جلو ببینیم هر چی علممون بیشتر میشه متواضع‌تر میشیم، سرمون افتاده‌تر میشه. حالا اون رو جای بحث ما اصل دین رو نمیخوام ازش دفاع بکنیم. ما فعلا در مقام توضیح متکلمان هستیم. متکلمان هم کسانی هستن که میخوان از دین دفاع بکنن. بحث این که خود دین چیست اون مقام دیگری دارد. الان مقام بحث ما بحث چی است؟ دسته اول از متکلمان. چند تا مدعا اومدن ذکر کردن که این مدعاها این بحثا رو ببینید ساله که میشه رو ساله بدی نیست، اما خارج از بحث ما میشه. بنده میخوام فلسفه فارابی رو بگم یادتون باشه، نگذارید خیلی من گرم بگم. بله بعد از کلاس من در خدمت بحثای حاشیه‌ای هستم، اما فعلا بحث متن رو پیش بریم. دسته اول چی؟ دسته اول چند تا چهار تا مدعا ذکر کردن. این مدعاها باید جای بحث داره، اجازه بدید به اینها با دقت بیشتری بپردازیم. مدعای اول اینها این بود که دین یک امر فرابشریه، وحی یک امر فرابشریه، انسان را نرسد که این امر فرابشری را درک بکند، از قوه تعقل انسان بالاتر یا رازآلود پر از اسرار، لذا عقل نمیتونه بهش دست پیدا بکنه. یا تونه این مطلب را ذکر کردن. فارابی بحثی نکرده روی این، ولی به نظر میرسه حداقل در حوزه اعتقادات اکثر مسائل اعتقادی اینگونه نیست که از دسترس عقل همه افراد انسانی به دور باشد. اینگونه نیست که همه امور اعتقادی از دسترس عقل همه افراد انسانی به دور باشد. ما نمیگیم هیچ کدوم از اعتقادات ما اینگونه نیست. برخی جزئیات آخرت هست، راست میگه رازآلوده، یا اینکه عقل من توان رسیدن بهش نداره نمیفهمم، اما اینکه اصولا باید یه آخرتی باشد من میفهمم، خدای باید باشد من میفهمم، اگه خدا قراره به من لطف بکنه باید یک کسی بفرسته به من بگه یه سری چیزا رو، پیغمبری باید بفرسته من میفهمم، میتونم عقلا اثباتش بکنم. پس این که این دست از متکلمین گفتن دین به طور کلی فراتر از عقل بشری است، حداقل در حوزه اعتقادیات، اونم اعتقادیات اصلی، حرف درستی نیست. اگر من قرار است دین رو بفهمم، با چی باید بفهمم؟ ببینید، هر امر خوبی امور بدلی دارد، هر امر گرانبهایی امر جلب و بدلی دارد کنارش. یه میزانی میخوان که اینا رو باید از هم تفکیک بکنه. ادیان باطل هم تو دنیا هستن. اگر من عقل رو تعطیل کردم، میدونید یعنی چی؟ یعنی راه رو بر خرافات باز کردم، یعنی به خرافات خوش آمد گفتم، به اوهام خوش آمد گفتم. دینی که وهمی باشد و خرافی باشد میترسه در استدلال رو میبنده، اما دینی که از روز اول گفت آقا من استدلال دارم، استدلالامو ارائه میکنم، درست بود بپذیرید، ندرستم نادرستم بود رها کنید، این دیگه نیازی ندارد به این راه ها بره. لذا اعتقادات ما برای کسی که عقلش را به کار بیندازد استدلالی است. نمیگم همگان، ببینید هر کسی هم به اندازه خودش، یک کسی ممکنه با یک استدلال بسیار پیش پا افتاده قانع بشود، یک کسی هم دانشمندیست هر چی براش استدلال میکنه این به زودی تو کتش فرو نمیرود، آدم ها فرق میکنن. ولی یادمون باشد هر کدام از ما اگر میخواییم آدم های عاقل و سالمی باشیم، اگر بدون دلیل پذیرفته باشیم، باید در عقلمون تردید کرد. یعنی اگر این گزاره‌هایی که بهش باور داریم، گزاره اصلی دینی، دلیل برخلافش داشته باشیم، باز هم قبولش داشته باشیم، باید ما بگن آدم سالمی نیستیم. ممکنه دلیل نداشته باشیم، اما دلیل برخلافش هم نداریم. برخی گزاره‌های جزئی اعتقادی هست، ما دلیل برخلافش نداریم، اما گزاره اصلی سراغ بحثانه. بالاخره دنیا یک کسی میخواد بالای سرش باشه، خدایی هست، نمیشه آخرت نباشد. اینا رو با دو دو تا چهار تا هر کدام ما با استدلالای کم یا بیش میتونیم بهش برسیم. پس این که اینا فکر کردن همه گزارهای اعتقادی امور فرابشری هستن، همش رازآلودن، باطنش رو بحث نداریم، باطن اینا تا دلت بخواد رازآلود، هر چه بخوای بری میشه توش عمیق‌تر شد. اما معنیش این نیست که به ظاهرش یا به اصلش هم نتونیم برسیم. اصولا خدا با همین عقل به ما احتجاج داره میکنه، با همین عقل که با خرافات تمیز داده میشه. اگه ببندیش که همه چیز بسته میشود، به چه دلیل تو حقی؟ خب طرف مقابلت هم میگه من حقم. ببینید یه راحت، یه مسیحی بیاد اینجا، یه مسلمان هم بیاد، یه یهودی هم بیاد، یه بیدین هم بیاد به اینجا، بعد بیان بگیم که نخیر دعاوی دینی ما مافوق عقل است، بگیم حال کدومش رو بپذیریم؟ مالتا که مافوق عقل، مالتا هم که مافوق عقل، مالتا هم که مافوق عقل، خلاف هم که دارید حرف میزنید. ببینید هیچ چیز سنگ رو سنگ بند نمیشود، هر خلاصه مدتر شیاد اینجا میتوند بیاد ادعا بکنه. خب پس این مدعای اول که اومدن ذکر کردن که فراتر از عقل بشریست، من گفتم کلیتش غلط است، جزئیاتی ممکن است داشته باشد، اما اون جزئیات هم مثل جزئیات آخرت. خیلی راحت به شما میگم اگر کسی به اونها نرسید خدا ازش اعتقاد نخواسته. خیلی جالبه ها، کلیات اعتقادی همه قابل استدلالن، همه قابل فهمن، همه قابل درک و عقل انسانی هستن، نه بطنش و عمقش، اصلش. نمیگیم کنه وجود خدا، میگیم اصل وجود خدا. نمیگیم تمام ضوابط آخرت، اصل آخرت. من میگم اینا معقولن، اینا تعبد پذیر نیستن. اگه کسی گفت متعبدانه اینا رو بپذیرید، یعنی کور کورانه بپذیرید، بی دلیل اینا رو بپذیرید، بدونید این درست نمیشه. پیغمبر ما نبوده وقتی به مردم اومد میگفت، اینجوری نبود که مردم بعد که فهمیدید من راست میگم، حالا یا بگید خدا هست، بگید آخرت هست، یکی یکی حقا این استدلال میکرد. تو این همه بر بحث معاد بالاخره اومده استدلال کرده، توحید رو، نه اصل وجود خدا رو، توحید اومده استدلال کرده. اصل وجود خدا میگه اصل الله شک کن فاطر السماوات و الارض، تو خدا که نمیشه تردید کرد، اصل وجود خدا. خب اینا رو اومده ذکر کرده، توی بقیهش شما اگه استدلال میخواستید نمیمد دهنتو ببنده، مگه تو صداقت من تردید داری؟ ابراهیم پیغمبرش با خدا میگه آقا بنده میخوام ببینم، من میخوام بس بحث معاد بفهمم، لیتمئن قلبی هم، پس منم حق دارم بپرسم. هیچ امر اعتقادی این رو پنبر از گوشمون به در کنیم، این حرفی که این آقای متکلم میزنن حرف نادرستیه. هیچ امر اعتقادی اصلی نیست که بدون استدلال بتوان به کسی حقنه کرد و پذیرون. امور اعتقادی جزئی هم اگر فرد به آستانش رسید اعتقاد از او خواسته شده، اگر نتوانست برسد اعتقاد از او نخواسته. نمیگیم حق دارد به خلافش تفوق کند باور کند، میگیم اعتقاد دیگه وظیفش نیست. یعنی فردای قیامت نمیرن اقابش کنن تو فلان جزئیات، این که پل صراط عرضش انقدره طولش اونقدره، میگه آقا من نفهمیدم، کار نداشته باش، اصل آخرت رو قبول داری کافیت. اگر کسی فهمید میگن باور کن، کسی نفهمید هیچ لزومی نداره باور کن. پس ما در حوزه اعتقاد هیچ امر متعبدانه ای نداریم. بله
این نظریه
کدوم نظریه؟ اون که دارم نقدش میکنم، اون که دارم اثباتش میکنم،
من اینی که دارید اثبات میکنید، اون دست دومو که متعبد شدم، این نظری که شما
نظر خودم حداقل یکیش نوشتمم منتشرم کردم، مدعی هم هستم دین ما این را میگوید و مدعی هستم در حوزه اعتقادات همه باید این را بگویند. حالا میگویند یا نمیگویند دیگه پای خودشون، ولی بند یکی تو دنیا حداقل داره این را میگه و نوشتم ایستادم، میگم اعتقادات لازم لازمه.
من قبول دارم خیلی هم عالیه، ولی جدید بود تازه روشن میخوام بگم.
خب بیانش ممکنه جدید باشه، همین تو مقاله طبقه بندی اعتقادات دینی این رو باز کردم، مواردش هم گفتم. اما مورد ببینید، این مطلبی که اول رساله های عملی هم نوشتن، مسلمان باید به اصول دین یقین داشته باشد و از روی دلیل باشد، این بازش بکنید چیز شبیه به این میرسد. یعنی این که نمیشه بگیم تو چرا خدا رو قبول داری؟ میگه چون امام صادق فرمود. میگم این اصلا پذیرفتنی نیست. تو چرا پیغمبر قبول داری؟ چون مرجع تقلیدم کن. کسی رو قبول نمیکنه. تو باید خودت دلیل داشته باشی، خودت باید رسیده باشه به این امور. من فقط تنها نکته تازه که اومدم ذکر کردم تفکیک امور اصلی و امور جزئیه. میگم امور جزئی تفاوت میکنه با امور اصلی. اکثر مردم در امور جزئی اعتقادی کار نکردن، فکرم نکردن، ولی امور اصلی رو چرا؟ امور اصلی رو میشه ازشون انتظار داشت. حالا ما حرف فارابی رو میخوام بزنیم، نه حرف خودمون. مدعای دومش این که گفته که دین در جایی وارد میشود که عقل در آن ورودی ندارد. این خیلی باید من توضیح بدم، چون لابلاش سر نکات درست و غلط به هم قاطی شد. ببینید عقل چه کسی در چه زمانی؟ مسائل دینی به گونه ایست که برخ چند دسته هستن. اکثر مسائل دینی رو انسان، نوع انسان اگر درست بیندیشد به واقعش میرسد، اکثر مسائل دینی. اما چقدر نیاز دارد؟ یه روز، یه ساعت، یه ماه، یه سال، یه عمر، یک تجربه انسانی تفاوت میکنه. من گفتم عقل انسانی میتواند به اکثر این مسائل برسد، اما نگفتم بلا فاصله. دین هنرش اینه که آمده تو بخشی از این مسائل به جای این که من رو رها کند که تو برو سرت به سنگ بخوره تجربه بکن تا به این برسی، آمده حق مطلب رو به من گفته. ولی گفته راحت میتونی خودت هم بری تجربه بکنی، ولی ممکن 2000-3000 سال طول بکشه تا به این نتیجه که من الان بهت گفتم برسی. برو تاریخ بخون، برو عبرت بگیر، به این نتیجه میرسه که من بهت گفتم. این بیان قشنگ کلامه طباطبایی آمده ذکر میکنه، میگه گزاره های دینی اینگونه نیستن که عقل به هیچ وجه نتونه بهش برسه. میتونه برسه، اما نه فوراً، نه عقل هممون، اونم فوراً. تو نابغه باشی، جز اون اقل افراد باشی، بلا فاصله بهش میرسی در یه طرفت و لعین. اکثر مردم با عقل جمعی به اون گزاره ها میرسن، اما بهش میرسن. ممکنه 2000 سال پیش نرسیده بودن، امروز خیلی ساده باشن. مثلا فرض مثال ساده میذارم، مسواک زدن در دوره خودش یک گزاره دینی بوده، توی متن دینی ما یک گزاره وجود داره. خب 1000 سال پیش، 1400 سال پیش هپ نرسیده بود به این مطلب، اینو به عنوان امر دینی تلقی میکردن. خب چند صد سال گذشت، علم انسان به این مطلب رسید. حالا دیگه حتی هرچی بهش بگی دینی هم کسی باور ندارد، میگه که پیش پا افتاده است امر علمی. شما برگرد 900 سال پیش، 1200 سال پیش به این گزاره نگاه بکن. میگیم این عقلیست یا نه؟ میگیم بله، اما عقل انسان اون روز به این نمیرسید. پس برخی از گزاره های دینی نوع انسانی در طول زمان با تجربه بشری میتواند به آن برسد، اما معناش این نیست که هر انسانی در هر زمانه هم به آن رسیده است و میرسد. برخی گزاره های دینی هم هست، اینها فراتر از عقل بشری است. اونا مثل چیست؟ اینا همه گزاره های دینی هستن، اکثر گزاره های دینی هم نیستن. مثل گزاره های عبادی، مناسک. اصلا بحث حوزه معقول نیست. چرا من باید یه ماه روزه بگیرم؟ حالا اصل روزه گرفتن رو میگیم فوایدی برای خودش داریم و ما با یه عقلمون هم میتونیم برسیم. چرا باید این مقدار، نه کمتر نه بیشتر؟ چرا من باید این گونه شکر خدا بکنم؟ شکر تشکر از منعم، نعمت دهنده، امر عقلی است. اما چرا من اینجوری باید شکر بکنم؟ امر عقلی نیست. چرا من باید برم حج؟ اینم یه جور شکرگزاریه. چرا باید دور خونه بچرخم؟ چرا یه جور دیگری کار نکنم؟ اصلا امر عقلی نیست. درست شد؟ بخشی از دین از این گونه امور هستن توی عباداتش. توی برخی از روابط اجتماعی هم ممکنه ما هنوز به حکمتش نرسیده باشیم، تو عملیات داریم دیگه، تو اعتقادات نیست. توی این امور هم میتونیم بگیم این فراتر از عقل ماست. تو حوزه اعتقادات هم برخی جزئیاته، مثل جزئیات معاد که برای شما گفتم. این جزئیات معاد خب فراتر از عقل من، یعنی من با دو تا چهار تا نمیتونم بهش برسم. پس حوزه اخلاق هیچ کدامش از مباحث برون عقلی نیست. حوزه اعتقادات، اصول اعتقادات هیچ کدامش این نیست که فراتر از عقل باشه، اصلش رو. اکثر جزئیات اعتقادی هم عقلی است. در حوزه عمل و فقه هم بسیاری از گزاره ها گزاره های عقلی است، اما گزاره های غیر عقلی هم داریم. عبادات و بخشی از امور مدنی ممکنه من نتونم استدلال عقلی بیارم. اگر اینها در موقعی که میگن ان دین الله لا یصاب بالعقول، بله دین اگر منظور همین عباداتش باشد، بخش کوچکی از فقه معاملاتش باشد و یک حوزه بسیار اندکی از اعتقادات. حالا اگه بگیم نه تمام دین تعبدیه، ما گزاره دینی رو به این دلیل میپذیریم که پیغمبر فرموده است. ببینید احکام دینی هم اینها در جای خودش میگن یا احکام ارشادیه یا احکام مولدیه. احکام ارشادی یعنی ارشاد به حکم عقل. مثلا این قولو لا اله الا الله تفلهو، پیامبر اومده به مردم میگه بگید خدای جز الله نیست تا رستگار بشید. به چه دلیل این حرف رو ما تعبدن باید بپذیریم یا تعقلن میپذیریم؟ تحقیقن باید بریم این عقل رو، این حرف رو بهش برسیم، یا چون پیغمبر فرمودن میگیم چشم، حالا چون شما میفرمود میگیم لا اله الا الله بعدم رستگار میشه؟ کدامش؟ اینجا میگیم به هیچ وجه این که پیغمبر گفته هیچ حجتی برای شما نیست، با خودت بری فکر بکن خدا یکی هست یا نیست. اینا میگن ارشاد به حکم عقل، یعنی عقل من میفهمد. اگر تو متن دین هم آمد، ارشاد میکند مرا به حکم عقل، وگرنه طبیعت این حکم عقلی است. تمام گزاره های اعتقادی احکام ارشادی عقلی هستند، یعنی ارشادن به حکم عقل ولو دین هم گفته باشد. احکام مولوی، یعنی اون احکامی که من با عقلم نمیرسم بهش، چون مولا گفته من میرم سراغ عبادات از این قسمه، بخشی از معاملات هم از این قسمه. پس این که متکلمین محترم اومدن گفتن که اگر چنین باشد وحی بی‌معناست، یعنی اگر دین وارد در حوزه بشود که عقل انسانی درک میکند دین بیفایده است و صد بلا ضرورت، حرف نادرستیه. به خاطر این که دین میتونه یک حرفه رو بزنه که نوع انسانی در طول زمان به آن میرسد، اما دلیل ندارد که هر کسی در هر زمانی به آن برسد. اکثر گزارای دینی همینجوری هستند، نه همش را، اکثر گزارای دینی بخشی از انسانها در زمانه از زمانها اگر درست فکر بکنن با آن میرسن. ولی خب ما خیلی وقتا شهوتمون، جهلمون، خیلی چیزا باعث میشه درست فکر نکنیم، یا اندیشه ما احتیاج به کار فراوان دارد. این دکته خیلی قشنگ، پیامبران معلمن. ببینید معلم چه کار میکنن. معلم لزومن آن نمیشه، میشود بدون معلمم دانشمند شد، ولی میتونید چقدر زحمت داره؟ کاری که درسی که معلم به انسان میده، استاد به انسان میده، یک ساعت یک تدریس گاهی معادل یک سال این که خود آدم درس میده. امکان خطاش هم خیلی بالاست. کار معلم یعنی کار پیامبران اینه. نمیاد اگر اینا نباشن شما اصلا به هیچ جا نمیرسید. نه خیر، به یه جاهایی میرسید، اما اینقدر میزان خطاتون بالا میره که دیگه اون وقت میبینید اکثر مردم به خاطر این میزان خطا گمراه میشن. پیامبر که آمده در یک زمان کمتری با ذریب اطمینان بیشتری افراد متعددتری را هدایت میکنه. این گزاره مدعای دوم. مدعای اینا تموم کنم دیگه، بحث امروز هم تمام. این که اینها ذکر کردن گزاره خیلی گزاره وحشتناکیه و مدعای اصلی این دسته گزاره سومشون بود. اینا ادعا کردن هرچه عقل ستیزتر دینی تر. این گزاره خطرناکیه، فوق‌العاده خطرناک است. هرچه غیر معقول تر دینی تر. مثل بعضی هستن که وقتی میخوان امر دینی رو مطرح بکنن، فکر میکنن دینی یعنی چیزی که خلاف عادت باشد، خلاف عرف باشد، خلاف قوانین طبیعی باشد، خلاف علم باشد، خلاف عقل باشد. همش میخوان از طرق خارق العاده پیش برن. مثل بعضی از این فیلم ها درست میکنن که فکر میکنن هر چی شما امر خارق العاده تر بکنی این دینی تر میشود. اینجور کارا جا برای خرافات به شدت باز میکنن. یعنی هر امر خرافی هم شما از این طریق میتونید وارد حوزه ذهنیت جامعه بکنید. ما نمیگیم توی دین این امور نیست، اما فقط آنچه که دلیل قطعی برش داریم میپذیریم. ببینید وحی یه امر خارق العاده است. لذا بنده بسیار احتیاط میکنم که غیر از این وحی خارق العاده که دینداری، پذیرش دینداری در گروشه، هر امر خارق العاده دیگه خاصی بگی میگم دلیل باید اقامه بکنی. بنده به ایستادگی نمیپذیرم. ببینید اصل پیامبری امر خارق العاده است. اما حالا هر کسی آمد دیگه بنده مدعی بشه، بنده ارتباط مستقیم با خداوند دارم، یه حرفی هم به من میزنه که به هیچ کی نمیزنه، سنگ و سنگ بند نمیشه. اصلا هیچ حجیتی ندارد، هیچ اعتباری ندارد. هر که همچه حرفی زد غیر از پیغمبر، اونم معجزه داشته، دیگرانی که میان حرفا رو میزنن همه اونا باید اثبات بکنن. نمیتونن هم اثبات بکنن، مثل پیغمبر باید بیان اثبات بکنن. کسی که میگه حرف از جانب خدا به بنده داده شده، اگه خودش میدونه و خدا برای خودش به یک طریق معتبر، برای دیگران فاقد هر نوع اعتبار شرعی، اخلاقی و علمی است. من دیشب خواب دیدم فلان طور شد، خب بسیار خوب، برای خودم حد اکثر معتبر، حق ندارم اینا رو بیام توی مجالس عمومی مطرح بکنم و یه عده ای رو هم که از خودم نادان تر هستن بذارم راه بیاندازن. این شیوه ها شیوه های کاملا نادرستی. اصولا دینداری این که اون رو ضد عقل نشون بدی، اون چه که من حالا حرف خودم عرض بکنم، به نظرم فارابی هم به اینجا با ما همراه باشه، هیچ گزاره دینی درستی نداریم که خرد ستیز باشه، یعنی عقل برخلافش حکم دهد. هیچ گزاره دینی نداره. هر گزاره اینجوری یافتید سینه دیوار بکوبیدش که دین فرمود، گوش بالا بزن، که دین فرموده باشد الف ب است، و اون وقت عقل شما قطعا بگه نه خیر الف ب نیست. من ادعام اینه هیچ گزاره دینی اینگونه وجود خارجی نداره. ما گزاره های داریم که عقل نسبت به اونا ساکت است، نه نفیان نه اثباتن چیزی ندارد، فراتر از طور عقل است به قول عرفا و حکمای متعلق. به قول برخی دیگر میگیم چی از فراعقلی است، عقل خردگریز است. اما خردستیز یعنی عقل فتوا به بطلانش داده باشد. میگی بنده قائلم، من که نمیتونم در آن واحد پیرو دو حاکم باشم، یه حاکم عقل میگه که این غلط است، یه دینم میگه این درست است. انسانی که انسان اگر در آن واحد بخواد به دو مدعی، به این دو مدعی، به این محکمی عمل بکند، سلامتش از دست میرود. لذا در متن معتبر دین، این دین، حالا من در مورد دینای دیگه تحقیق نکردم، در مورد این دین دارم صحبت میکنم، هرگاه کسی ادعا کرد مثل این آقایون متکلمین که هرچه ضد عقلی تر دینی تر، میگم همچو دینی، همچو اسلامی خدا هم نافرین، همچو اسلامی رو من نمیشناسم. هر کم فکر میکند همچو گزاره داریم، یه گزاره دینی داریم که الف ب است، عقل به صراحت گفته نخیر الف ب نیست، اقامه کند ذکر بکند که ما همچو چیزی داریم. اینم مدعای سومشون، الان میچینم که هر کی خواست بگه، فکر نکنید میرم. و آخرین مدعاشون هم این که تصحیح دین امر محالی است. بله، اگر چیزی مطمئن باشیم پیامبر فرموده است، برای همه زمانها فرموده است، و ما هم اطمینان داشته باشیم که محتوای سخن پیامبر رو دقیقاً آنچنان که خودش می‌خواسته فهمیدیم، بندم معتقدم هم چیزی نیاز به تصحیح ندارد، تصحیحش هم از ما بر نمی‌آید. اما این شرایطش رو اثبات کردن کار ساده‌ای نیست. اینکه شما بدونید هر چه پیامبر گفته برای همیشه گفته، و تو هم مقصود پیامبر رو عیناً همان چوری که ایشون می‌خواسته درک کردی. یک پیامبر است، اما دو نفر حرفش رو میشنون دو جور مختلف تفسیر میکنن. ببینید مثلا مدعاهایی که مذاهب مختلف دارن از پیامبر نقل میکنن، خیلی مستبعده بگیم که همه این دسته داره خلاف میگه. بالاخره وقتی اینو شنیده دو جور مختلف داره تفسیر میکنه. اون تفسیرهای مختلف، تبیینهای مختلف، تشریحهای مختلف، هر دان دارن به پیغمبر نسبت. من مثال غیر اعتقادی میزنم، اعتقادش هم همینجوری. بالاخره پیغمبر یه جور وضو گرفته، شیعه یه جور وضو میگیره، سنی یه جور دیگه وضو میگیره. وقتی به بندگی، من به این سادگی نمیگم که، میگم هر دان دارن خودشون به یک نفر نسبت میدن. چه اتفاقی افتاده؟ بلاد تاریخی باید بشنیم فکر بکنیم. یا اینکه پس از پیامبر چگونه باید باشد، هر دن به یک جلسه دارن استناد میکنن. این تفاوت فهم ها امر مهمی است. پس اینکه این آقایون متکلمین گفتن تصحیح دین محال است، میگیم دین تاریخی، یعنی دینی که الان در مرعا و منظر ماست، همین چیزاست که ما میبینیم. خب اینا امور متفاوت دارن به یک پیغمبر، یک خدا نسبت داده میشه. حالا به زبان امروز تر بخوام بگیم، تصحیح معرفت دینی امر محالی نیست، امر ممکن نیست. معرفت دینی امری بشری است، یعنی تلقی من، عالم من، فقیه، متکلم، اون فهمیده، درست شد؟ اونا اومدن فهمیدن. ما اصلا در مورد خود اصل دین سخنی نگفتیم. لذا این متکلمین دسته اول، هر چهار مدعاشون قابل مناقشه بود، و برخی از مدعا مثل مدعای سومی فوق‌العاده مدعای خطرناکی هم بود، که امروز هم برخی میشنویم که هنوز وجود داره که فکر میکنن هرچه بیان دین رو غیر انسانی تر و عجیب غریب تر و خارق العاده تر توضیح بدن و تشریح بکنن، فکر میکنن بیشتر به دین خدمت کردن که همچو چیزی. خب این بحث بنده اینجا تمام میشنم برای سوالات شما. اجازه بدید در جلسه انجام عرض کنم، بعد سوالاتون رو بفرمایید. این بخش احصال علوم اینجا به پایان رسید، اونچه که ما لازم داشتیم بگیم. از جلسه آینده این کتاب الملل رو من بحث خواهم کرد. کتاب الملل فلواقع با این فصل پنجم ارسال علوم بسیار با هم قرین هستن. این بخش اولش تفسیر محسن مهدی است. این دو تا کتابم متاسفانه بیروته، تو ایران چاپ نشده، حالا با تو کتاب خونا برید بگردید. این دو تا کتاب سیاست المدنیه که این خوشبختانه تو ایران افسد شده و کتاب آرا و اهل المدینه الفاضله که اینم باز خارج از ایران هست. این دوتا هم در حکم شرح کتاب المله هستن. یه الان پله پله من دارم با یه سیر مطالعاتی دقیق میبرم تون جلو. احسان علوم نسبتاً ساده بود، کتاب الملک پیچیده تر میشه مطلب و خیلی جدی تر و ریشه دارتر. خب من در خدمت شما هستم. بحث هم بفرمایید. بله.
اگر
بله. این فارابی گفته متکلمان اینجور هستم. بله. فارابی خودش خیلی با متکلما همراه نیست، برای همین نقد داره به متکلما. خودش فقیهانه با مسائل دینی برخورد میکنه، محققانه برخورد میکنه. یعنی میگه من میخوام تحقیق کنم ببینم این درسته درست نیست، نمیگم از اول درسته. ببینید متکلم فرقش بله فرض شما رو متوجه شدم.
در واقع ما
میتونیم
این
5 تا
رو ترتیب کنیم به دو،
نه اون به دو تا نمیشه، واقعش بیش از این خواهد. بله
مثلا
افرادی بودن که تفیدی میتنی کردی کنن، خب اونا بیشتر جدل به تفیدی علمی هستی که وقتی باید مورد علمی
دارو میشه چی بونه اونا حلوبت بشمکنه. و اینکه شما با یک خط چگونه برخورد بکنی بعد در چه جدل استفاده بکنی؟ کلن
متکلمان اهل جدل
هست،
یعنی متکلم جدلی.
من که مثلا
در دوره خودش بوده
اکنون در حال حاضر
الان دیگه نه، الان دیگه من اتفاق مثال برای همین زدم مسواک زدن. میبینید وقتی میگه سنت و رسولی از سواک، یعنی دقیقا 1400 سال پیش شما مسواک میزدی داشتی سنت پیامبرت عمل میکردی. امروز بعید میدونم هیچ کدوم وقتی مسواک بزنیم یاد این مطلبم باشیم. درست شد؟ استحاله یک امر دینی به یک امر بدیهی علمی در دوران ما. برعکسش هم هست، میشونم قشنگ بگردیم مثالای پیدا بکنیم که در گذشته اینها فوایدی برش بار بوده، الان اون فواید برش بار نیست. استحاله این مطلب دهیه 30-40 نالا من بازدیم،
این نظر جدل علاقمند بودن که همه چیزهای علمی رو دینی رو با یک جنبه علمی هم بهش بدن.
بله. نه این مطلب مثلا حمام رو مثال بزنم، این رو ویندورانت نوشته. حمام یک پدیده کاملا اسلامیه. حالا البته ما مسلمان الان خیلی عقب افتاده تر هستیم توی این. در قرون وسطا اصلا پدیده به نام حمام در اروپا وجود نداشته، نمیشناختن. حالا چجوری زندگی میکردن آدم تردید میکنه. اگه یه غیر مسلمان هم اینا رو نوشته، میگه در جنگ های صلیبی بود که اروپایی ها حمام کردن رو از مسلمان ها یاد گرفتن و حمام رو از طریق غسل بوده، که با اینکه سرزمین بیابی هم بوده سرزمین اولیه مسلمان ها با این شیوه. یعنی شما در نظر بگیر حمام در دوره خودش یک فعل دینی بوده است، معادل دینی حمام کردن غسل کردن بوده. بعد کم کم رفتن فوایدشو دیدن، از اون فایده دینی کنار گذاشتن. حالا امروز کسی میره حمام خیلی بیاد اصلا ضرورت دینیش نیست، اصلشو در نظر میگیره. اینا رو اتفاقا تاریخی بررسی بکنید بازم میتونم براتون یک یک مثال بزنم. بزنید دوستان بفرمایید. ببخشید خدا خدا خواهش
میکنم فقط شما استفاده گفتار من عرض خواهش میکنم
بفرمایید.
از چیزی گفتهای اخیر شما در بحث علمی میشه اینجا نتیجه بگیرم که شما بحث عرفان رو طریقت و حقیقت و سیر و سلوک و مسیری رو که اصلا با هر بزاره اصلا جایی هست هیچ با هم قابل جمع نیست اینو نفت میکنید و وقتی پای صحبت اون رو میشید میگم شما قرآن اعتقاد دارید آیه ندارید در قرآن بحث هایی که اصلا با هر سازگانی بحث داستان حضرت موسی و خضر داست دستور حضرت حق رو داریم و ابراهیم علیه السلام به سر از رو سر بود. خب اینا رو چیزی میکنه شما ما داریم الان مسئله این روز ماست متاسفانه هم توی اشاره کردیم افرادی که ادعا میکنن به حق رسیدن ارتباط مستقیم دارن حتی با آقای ما زمان علیه السلام ارتباط دارن یه ادعای آنچنان به اینها اجازه دارن که سجده میکنن به اینها.
تموم شد. این سوال چندین بار من دیگه بگم، حالا برای شما تعدادش بگم. ما امروز موظف، من دو تا نمونه قرآنی میگیرم، یکی نمونه خضر عبد صالح، اسم خضر که تو قرآن نیست به عنوان عبد صالح، و دیگری جناب موسی. ما شرعاً و به لحاظ دینی موظفیم به کدام عمل کنیم؟ صادق هر دوش در قرآن است، ولی ما حق داریم مثل جناب خضر بگیم اینها در آینده این تخ فلان کار خواهد کرد، احساس قبل از جنایت کنم برم او رو بکشم تا فردا نرود نسبت به پدر و مادرش کاری انجام بده، حتی اگر علم داشته باشه. یعنی اگر شما همچه کاری کردید بلافاصله قاضی حق داره شما رو به عنوان جنایت اعدام بکنه. من قاضی باشم همچه فکر به راحتی دستور میدم، ولی که دین من همچه چیزی گفته. ما مسئول ظاهر هستیم، به هیچ وجه من حق نداریم به باطل عمل کنیم ولو چشم باطل داشته باشه. ما موسوی باید عمل کنیم نه خضری. قصه حضرت ابراهیم این نمونه ها آمده که لذا من تو عرایزم کاملا دقیق صحبت کردم. وحی پدیده خارق العاده است، پیامبری اصلش امری مافوق بشری است، در همون حد باقی میماند. خارج از او اگر ذره ای چیز دیگر کسی خواست به نام امر خارق العاده به شما بگوید، بگید مستند قرآنی را کن. این که ببینید جالب اینجاست، ابراهیم در خواب چنین دید است، من سننه به من و تو چه مربوطه که بندم؟ حالا یعنی اگه شما شب خواب دیدی فردا حق داری بری به سرت اینجوری سر ببری؟ اگه همچه کاری کردی به جنب رو با قتل تو رو میگیرن. یه هرچی بگه آقا من به سنت ابراهیم خلیل عمل کردم، میگم غلط کردی، اون ابراهیم بود، اون رویاش صادقه بود، تو از کجا میتونی اثبات کنی رویاش صادقه است؟ ما محدود به حریم دین هستیم. یعنی اگر شما این که بعضیا میگه روز میگه که خوندم، شما هم خوندی تو همین وقایع چند ماه اخیره، میگه فلانی شیطان در روحش حلول کرده بود، گفتیم کارت به او میزنیم، اگر فرو رفت یعنی شیطان است، اگر فرو نرفت یعنی این رحمانی است، کارت زدیم فرو رفت و بعد شروع کردن کشتنش. اینا به نام دین اتفاق افتاده، همین امور خارق العاده ای که از تو آسمونم نیومده تو همین جامعه اتفاق افتاده. شما در اینو داشته باشید، ما محدود به ضوابط ظاهری دین هستیم، هیچ محدود هیچ تکلیفی نسبت به باطن دین نداریم. اونها که به اون باطن میروند آن را که خبر شد خبری باز نیامد. هر که دیدید ادعا به زبان میآورد بدانید شیاد است. آنها که به باطن حقیقت دین رسیده اند زبانشان مهر میشود. لذا میگه اگر کسی اومد ادعا کرد بند خدمت آن امام و این امام رسیدم، به صراحت میگه تکذیبشان کنید، متن معتبر دینی ماست میگه تکذیبشان کنید. این معناش نیست که نمیشود، معناش این است که اتفاقا بیفته کسانی به این مراتب میرسن که نمیان بیانش بکنن. اگرم شنیدیم طرف مرده بعد میگن که آقا نمیدونی چه اتفاقی افتاده بود، تا زمان حیاتشون هیچ کدامشون اجازه نداریم مسائل ذکر بشه. اینا شما یه بابه، حالا تو همین مسئله امام زمان که ذکر کردی، یک باب دهارالانوار بحث همینه، چون اینقدر مدعی پیدا شده بوده که وجوب تکذیب مدعیان ملاقات، وجوب تکذیب، یعنی بر شما واجب است تکذیب کردن. بر کنار اینم میدونیم کسانی هستند به مراتب بالا میرسن، اونا چی هستند؟ اونا که میرسن اصلا دیگه مطلبی نیست که بیان دکانداری بکنن، که بخوان از پسش زندگی بکنن. بنابراین مواردی که میفرماد در قرآن هست همه مال انبیاست، انبیا همه تاج سر ما، ولی اول اثبات بفرماد که من و شما به اون مرتبه رسیدیم. ما به عنوان پیروان انبیا مکلفی مطابق ضوابط شرعی عمل کنیم. ضوابط شرعی هم همه ضوابط ظاهری است. پیغمبر ما گفت من بین شما به شاهد و قسم عمل میکنم، واقع رو هم نمیدانم، ممکن اصلا حکمی که من میکنم خلاف واقع باشد. پیغمبر مدعی است که من به ظاهر. حالا بفرمایید ببینم ما قاطع از باش داختریم که به باطن به واقع رسیدیم و به باطن داریم حکم میکنیم. این محو دینداری، دینداری باسمه ایم، این دینداری که دارن نمایش میدن و همش طرف چشم برزخی دارد و انگار دین ما فقط همین موارد، خب اشتباه میکنه، اشتباه میکنه. حالا من بحث دارم مثلا نمیبینم، ولی اشتباه هست. خب حالا ما که نموات متکفل دیگران نیستیم، اون که داریم بله، خب ابطال میکنیم. ما میگیم این صحیح نیست، دینداری ضوابطی دارد، ضوابطش هم ضوابطی که در کتاب و سنت دارد. بفرم نه نه، متکلمان هم داشتیم، مثلا فرض بکنید سید سیفیش متکلمین شیعه، سید اسماعیل تبرسی که فایت الاحکام نوشته 4 جلد، یک کتاب خیلی خوب کلامی هم هست، مرحوم مثلا میرزا احمد آشتیانی متکلم هست، حالا ذکر بکنم بازم هستن که فرق فقیه هم بودن، حیثیتاشون فرق میکنه، منتها حیثیت مثلا آقای تبرسی نه فقیه نبوده که متکلم بوده. چه سالی؟ بله.
اما اصل می‌دونه این که تقریبا نامی که از خداوند به پیام برده شده چند که ما کنم باشه که یک در دست ما همون پیش خواهده یه در ارتباط با صحت اصل
دیگه. بله، صحت اصل دین هم گزاره‌هایی داره. خود این کتاب ما مسلمان ها مدعی هستیم که این کتاب همون کتاب که به پیغمبر نازل شده، در مورد تک تک آیاتش بحث تاریخی صورت گرفته. ما ادعامون اینه که چیز کم نشده، چیز زیاد نشده. در بین سخنانی که از پیامبرمون هم رسیده حجم زیادی به ایشون نسبت میدن، مطالب غیر واقع هم درش هست، اما بخشش هم هست که اطمینان داریم متواتر است یا قرائن قطعی داریم که اینها سخن خود پیامبر است. مجتهد همین فقیهی که فارابی میگه وظیفه‌اش اینه که اون متن اصلی دین رو از زوائد و پیرایه‌ها و خرافات و امثال هم جدا کنه و اون رو ارائه کنه. اون بحث از همین دو فهم مختلف از یک واقعه است. اهل سنت هم هیچ کدومش منکر اصل واقعه نیستن، بس منکر فهم مطلب هستن. اونا به گونه دیگری میفهمن، ما به گونه دیگری میفهمیم. دو تا فهم مختلف از یه واقعه، بحث علمی، چیزی که نمیشه. نگفتن که پیغمبر نفرمود، اونا میگن گفت، منتها میگن منظور پیامبر این بود، ما میگیم منظور پیامبر آن بود، این نبود آن بود. فرقی بین شیعه و سنی نیست. اینه بگیم که مسلمان ها معتقد هستند در بین تعالیم دینیشان متونی که واقعا دین است وجود دارد. چیست دین؟ متن قرآن و سنت یقینی پیامبر. معناش نیست که هر چی پیغمبر نسبت دادن مال ایشونه ها. این را چه شیعه چه سنی قائل. ولی خب ببینید ادیان دیگه هیچ کدومشون نمیگه که این کتاب وحیه. یه اشتباهی که بعضی میکنن فکر میکنن که همه این رو میگوین، نه مسیحی ها نه یهودی ها، اونا همچه چیز نمیگن، برید اونا بحث دیگری دارن. فعلا ما میگیم این کتاب واقعا متن الهی، بخشی از سخنان پیامبرم که لابلا اینها هست و وظیفه فقها گشتن و پیدا کردن اونهاست. اینها متن دین هست. حالا اینکه خود قرآن را چطور بفهمیم، محکم دارد، متشابه دارد، مجمل دارد، مبین دارد، اون خب کار باید نشست و زحمت کشید. وظیفه هر کدوم از ما این کشیدن این زحمت ها هست. موفق باشید.